الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 82 تاریخ 27/8/1394. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین، قال لا تفن عمرک فی المعاصی فتخرج من الدنیا بلا امل، با همزه، ولا تعرض لمعاصی الله و عمل بطاعته یکن لک ذخرا. چهارشنبه است و تذکری با کلمات نورانی اهل بیت. دو جمله از جملات نورانی امیرالمؤمنین امروز متوجه ماست و ما مخاطب کلمات اون حضرتیم. هر دو هم تقریبا یک مفاد دارن با یه مقداری تفاوت. مفاد اولش این است که عمری را که خدای متعال به انسان عنایت کرده زمینه خیلی از کارهای ارزشمند هست که انسان به برکت این عمر انجام بدهد. دیدید همین عمر، همین دنیای به ظاهر فانی با عمرهای 50 سال، 60 سال، 70 سال، نبی گرامی اسلام عمرشون به 70 سال نمیرسد. امامان ما نوعا اینطوری هستند، بین 50-60 و پایین تر. اما ببینید خیرات و برکاتی که از این عمر هم نصیب خودشون شده و هم نصیب جامعه شده چقدر هست. علماء ما، بزرگان ما، صلحاء ما با عمرهای متفاوتی که داشتن اینها واقعا چه کردن، هم برای خودشون هم برای کسانی که مرتبط با اونها بودند، نقش اونها، تأثیر گذاری اینها. این یه دسته از آدم ها هستند که از عمرشون این شکلی استفاده می کنند. فردای قیامت هم در پیشگاه خدای متعال سربلندند، نگرانی ندارند، دغدغه ندارند. اون آخرین لحظه عمر هم هیچ گونه نگرانی ندارند. اولیاء الهی همیشه اینطوری بودن که اصلا موندنشون تو این دنیا تلقیه به قفس میکردن و همیشه احساس میکردن ای کاش کسی پیدا میشد در این قفس را باز میکرد و ما پرواز میکردیم. مرگ را و رفتن از این جهان را یک نوع پرواز تلقی میکردن، چون نعیم الهی را، وعده های الهی را لمس میکردن. حقیقتا دلشون برای اونا تنگ شده بود، لذا تمام تلاششون این بود که تعلقات دنیایی را کم کنن، هرچه بتونن این تعلقات را قیچی کنن از خودشون تا با روحی سبک برن. خب انسان اینطوری میتونه زندگی کنه، اما نه، عده‌ای هم هستن که سرمست از قدرت، سرمست از مال، سرمست از جوانی، سرمست از ریاست طلبی و هزاران و هزاران سرمستی که تو زندگی ما انسان ها ممکنه پیش بیاد، گناه پشت سر گناه، گناه پشت سر گناه، دیگه این قلب اونچنان تیره و تار شده که دیگه جایی برای کار خیر براش باقی نمونده. این درگیر شدن با معصیت، و متاسفانه معصیت ها هم هر دوره و هر زمانه با معصیت دوره قبل تفاوت های فراوانی دارد. ما در همین عمر کوتاه خودمون انواع و اقسام معصیت ها را میبینیم تو جامعه. گاهی این معصیت پر رنگه، گاهی معصیت دیگری پر رنگه. امیرالمؤمنین دو تا هشدار میدهند. هشدار اول این است که لا تعرض لمعاصی الله، معصیت خدای متعال را انجام نده. این عمر، این سرمایه گرانبها را خرج صرف معصیت و گناه نکن. و بعد حضرت می فرماید و عمل بطاعت الله یا بطاعته، مطیع فرمان خدا باش، آنچه او باید هاست، آنچه او تحت عنوان نبایدهای اوست پایبند باش. یکن لک ذخرن، نکنه اونجا با دست خالی بروید، ذخر تو باشد اطاعت پروردگار، ذخر تو باشد. واقعا هیچ چیز بدتر از این نیست که ما طلبه های عمر افتخار سربازی امام زمان و درس و بحث و امثال ذلک بعد ما را تو صف مردم نگه بدارن. و مردمم این جمله را من چند بار اینجا این محضر شریف گفتم، مردمم تصور بکنن آقای روحانی عالم ملای درس خونده اینجا ایستاده تا مریدان را شفاعت کنن، بی خبر از اون که خود او دچار مشکل جدی است. و هیچ افسوسی و ناراحتی بدتر از اون روز نیست که آدم سیمای مأمومینش رو نگاه کنه، سیمای مریدینش رو نگاه کنه، سیمای پیروانش رو نگاه کنه. اینا حرفه ما را گوش دادن، راه درست را پیدا کردن و الان عبور میکنن میرن. آقا معلوم تنها حرف زده، از عمل خبری نبوده. با حسرت ها اون روزه، با حسرت ها یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. لا تعرض لمعاصی الله، متعرض معاصی خدا نشید. خیال نکنید معاصی یعنی زنا، معاصی یعنی قمار، معاصی یعنی شراب. شیطان و نفس اماره برای هر کس متناسب ذوق و سلیقش معصیت جور میکنه. برای من طلبه یک شکل، برای اون تاجر و بازاری یک شکل، برای اون دانشگاهی یک شکل، برای اون فرهنگی یک شکل، و هر کدام برای اون اداری یک شکل، برای اون وزیر و وکیل و امثال ذلک. و ادامه بحث تفسیری من هست. زین لهم الشیطان بفرمیدا اعمالا، برای هر کس هم اونچنان زیبا جلوه میده که تردید نکند که این کار کار خوبی است. بله. یحسبون انهم یحسنون بفرمیدا صنعا، میگن به به دیگه بهتر از این نمیشه. پول وجوهات میخورد، میگه آمال خود منه توجیه، ما هم طلبه مرجع تقلیدم، روزی مثل ما طلبه بوده، حالا چطور اون میتواند ما نمیتوانیم؟ توجیه تمام، وجوهی که بهش دادن برساند به مقصد صرف شخصی خودش میکنن. این گناه طلبه است دیگه، زنا که نیست، قمار هم که نیست، شرب خمر هم نیست، ایناست. و شما بگردید گناهانی که تو زندگی طلبگی ممکن است اتفاق میفته. تو زندگی طلبگی اعتماد کردن به طلبه ای که خونشون راه دادن، تو ایام تبلیغ به خونشون راه دادن، گفتن آقا از قم آمده، آقا از مشهد آمده، آقا از فلان شهر مذهبی آمده. نه آقا دیگه محرممون هست، خدای نخواسته، خدای نخواسته ماه رمضانی بگذرد و این طلبه به گونه دیگری به این خانه و متعلقات خانه و امثال ذلک نگاه کند و پایان ماه و پایان ایام تبلیغ اون چه تو شهر و روستا میپیچد از روحانیت چیز دیگری بپیچد، اینا گناه هست، گناه سنخ طلبگی است. دیگه بالاتر از این ایناست که اگر یه ذره غفلت کنیم تا اینا پاک بشود، این ذهن مردم پاک بشود. گاهی شده چند سال گفتن ما به روحانی اجازه ورود به شهرمون نمیدیم. دیگه بدترین کار مردم به دین، به اسلام، به روحانیت، به معتقدات، به همه چی بدبین کردن. لا تعرض لمعاصی الله و عمل بطاعت یکن لک دخرن و لا تفن عمرک فی المعاصی فتخرج من الدنیا بلا عمل. بلا عمل یعنی بدون اینکه به آرزو برسی. عمل با همزه است. از دنیا رفته بیرون و هنوزم چشم دنبال دنیاست. ای کاش رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت. پاسخ چه هست آقا؟ کل هرگز مباد، دیگه جایی برای برگشت. خب ما که خبر از همه این آیات داریم، این روایات داریم. حالا عوامی گناه کند میگیم نمیداند، لذا جریمه ما فردای قیامت خیلی سنگین تر از جریمه عوام است. ما چند تا جریمه برامون می‌نویسن. اولا چرا میدانستی عمل نکردی؟ چرا تو که میدانستی و وظیفت تبلیغ دین خدا بود، چرا این جهال را راهنمایی نکردی؟ میتونستی چهار تا مسئله بگی، چرا نگفتی؟ ماها عادت کردیم تا یه مجلس آماده نباشد، منبر آماده نباشد، از ده جا ما را دعوت نکنند، نازمون نخرند، بالای منبر نمیریم. پیغمبر اینطور بود؟ بگیم اینجا خوبه، اونجا بده، اینجا با مزاج من نمیسازد، اونجا چه؟ اصلا این حرفا تو زندگی پیغمبر نبود. طبیبون دوارون به طبه. ماها اینطوری هستیم. بعد ناراحت میشیم چرا داعشی ها، چرا وهابی ها، چرا تکفیری ها دارن کار فکری میکنن. جناب سید حسن نصرالله حفظه الله اخیرا ملاقاتی با بعضی از دوستان داشته بود، نکته‌ای که مطرح کرده بود، گفته بود جریان داعش و این تکفیری ها یه جریانی نیست که ما بتوانیم با جنگ اینها را از پا در بیاریم. خیلی حرف مهمی است. گفته بود اینا یه بنیاد فکری را انداختن با کاراشون، با برنامه‌هاشون تو همین مناطق خودمون. یه بخچه نون و این مقداری خرما، خیلی ساده میرن تو مسجد، تو مسجد مربوط به خودشون یه بلنگو دست میگیرن، میگن آه ما تو مسجد این خونه کسی هم نمیایم، بچه هاتون بفرستید مسجد مسائل بگیم. مسجد مالا مال از جمعیت. سالای گذشته تو همین مناطق من یادم هست تو ایام محرم اهل سنت به خاطر ارادتی که به اهل بیت داشتن شرکت میکردن، ولی تو این سالای اخیر دقیقا تو همین ایام محرم اونا براشون برنامه دارن. خب ما طلبه ها نون و خرما دست میگیریم بریم این مسجد اون مسجد تبلیغ کنیم. اگه این اتفاق افتاد اون موقع نگران نباش. اگه تو زندگی من و شما این اتفاق افتاد، یه بخچه نون برداشتیم رفتیم مسجد به مسجد گشتیم به تبلیغ دین خدا کردیم، اون موقع هیچ مشکل نیست. ولی تا زمانی که دنبال نامه رسمی بودیم، دنبال دعوت بودیم و دنبال برنامه این شکلی بودیم، انتظار این را نداشته باشید که دیگران بیکار بنشینن و صحنه را برای من و تو آماده کنن. این دوتا روایتی که خوندم در غرر بود، غرر الحکم. انشاءالله که موفق باشید. ببخشید، خلاصه درد دل فراوان است و شما هم خودتون صاحب دردید و میدانید چی میگم. حرفی ما تکرار اون چه در ذهن شماست، چیز جدیدی نیست. خب بیاین سراغ بحث تفسیریمون. محضر شریف دوستان، امروز هم نکات خوبی محضر دوستان داریم. ما آیه شریفه را که کمی طول هم کشید ولی چاره‌ای نبود، اجتناب ناپذیر بود که باید توضیح می‌دادیم، چون ابعادی داشت. این ابعاد اجتناب ناپذیر بود. فأذلهما الشیطان انها فأخرجهما مما كانا فيه. دیگه کاملا ملاحظه کردید نوع لغزش چه شکلی بود، شیطان چگونه راه پیدا کرد، وسوسه های شیطان چگونه است. از اینها عبور کردیم. حالا که آدم و حوا مرتکب اون امر منهیه شدن، لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، ولی با اون صحنه سازی هایی که شیطان کرد، پسند داد، خیرخواهم، اینها را مغرور کرد، زشت و زیبا جلوه داد، و با همه اون چه که گفتیم دیگه تکرار نکنیم، عرض شد که آیه نازل شد و قل نحبتو، دیگه جاتون اینجا نیست، فرو دارید. بعضکم لبعضن عدو، اینا را هر کدوم توضیح میدم، برخی از شما دشمن برخی دیگرید، ولکم فی الارض مستقر و متاع الاحین، دیگه جاتون در زمین الاحین تا اون روزی که فرمان حق تعالی فرا برسد. کلمه احبتو از ریشه حبوط است که در لغت به معنای پایین آمدن و نزول هست. صاحب کتاب گرانسنگ مفردات مرحوم راغب اینطوری معنا می کند، الحبوط الانحدار علی سبیل القهر، یعنی انسان وادارش بکنن که ناخواسته از جایی فرود بیاد، پایین بیاد. منتها این حبوط دوستان فاضل دو معنا دارد و در دو معنا به کار می رود، یکی به معنای فرود آمدن حسی و مکانی است. شما طبقه بالا هستید، می طبقه پایین، یعنی کسی از بالای عمارتی به طبقات پایین بیاد، این معنای حبوط حسی و مکانی است. اما این حبوط معنای دیگری هم دارد، زیر آمدن شأنی و مقامی است. از نظر شأن و منزلت طرف حبوط میکنه، تنزل میکنه. آقا پست و موقعیت بالایی داشت تا دیروز، ولی امروز این پست را ازش گرفتن، میگن حبوط پیدا کرده، تنزل مقام و شأن و جایگاه پیدا کرده. این معنای حبوط. حالا سوالی که همین دیگه، شأنی دیگه، هرسی هم مکانی نیست که بگیم از مکانی به مکان دیگر، شأن و جایگاهش. دیروز عرض شد خدمتون میگم که مثلا درجه افسری داشت، امروز درجهش آمده گروهبانی، مثلا حالا یه چیزی دیگه. این جایگاه معنوی، تنزل و مقام شأنی و مقامی دیگه. بله. خب عرض شد خدمت شما بین که سوال این است که در این آیه شریفه کدام یک از این دو حبوط اتفاق افتاده، حبوط مکانی و حسی یا حبوط شأنی و مقامی؟ این که خدای متعال که حالا اختلاف است آیا مخاطب احبتو آدم و حواس فقط یا مخاطب احبتو آدم و حوا و ابلیس هم ستایی فرمان صادر می شود، که حالا بحث مصطفی است، بخشش امروز عرض می کنم، بخشش هفته آینده به شرط حیات عرض می کنم. عرض شود خدمت شما به این که حبوط را ما میخوایم در اینجا حبوط مقامی بگیریم و حبوط شأنی بگیریم، یعنی اینطور عرض بکنیم که آدم و حوا قبل از این که مرتکب خوردن شجره منهیه بشون، عرض شود به طور مستقیم تحت حمایت و اشراف ذات باری تعالی بودن، خیلی مورد توجه این خطاب‌های خدای متعال، این حمایت‌ها مرتب خدا بهش میگه نکن، این کارو نکن، و زندگی بی دغدغه‌ای داشتن. اون آیه یاتون هست، خوندیم سوره بقره آیه 35، و کلا منها رغدن خیس و شد، بی دغدغه هر چی می‌خواید بخورید از اینجا. خب این دیگه بهترین پذیرایی و بهترین حمایت و اشراف. هر شبت که اما پس از ارتکاب این عمل، یعنی بعضی که از این شجره منهیه استفاده کردن، از این شأن و منزلت به زیر آمدن و امر الهی اینطوری تعلق گرفت که دیگه من متولی مستقیم شما و مشرف مستقیم نیستن، خودتون برید به تعبیری گلیمتون رو از عرشبت آب بیرون بکشید. گرچه همه موجودات عالم هستی از اون جمله آدم و حوا تحت اشراف هستن، منتها حالا اونجا یه نوع اشراف خاصی بود. عرشبت خدمتون، البته به نظر کسانی که معتقدن حضرت آدم و حوا، چون یه قول در میان اقوالی که ما قبلا محضر شریف سروران فاضل منعرض کردیم، یه قول این بود که اینا ساکن بهشت بودن، خب اونجا ممکنه نسبت به دنیا، اگر بهشت را یک فردوس اعلی را یه مکان عالی بدانیم از نظر جایگاهی، اونجا ممکنه همون منتقل شدن به معنای اول باشه نه به معنای شأن، گرچه در دومی هر دوش عملا هست و در معنایی که ما بیان کردیم که بهشت برزخی باشد نه بهشت عرشبت جنت الخلد، اینجا همون شأن و منزلت مقامی است، یعنی یک جایی در دنیا که انما بوده، فقط از نظر منزلت و مقام مشکل پیدا می کنن. ولی اگر مقصود از بهشت جنت الخلد باشد، شاید هر دو معنا در اینجا مناسب باشد. حافظ هم عرض شود که گویا طرفدار بهشت خلد است. اون شعر معروف حافظ تو ذهنتون هست؟ من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ولی ما نظارن ملک بوده ایم، برخلاف نظر حافظ ما ملک نبودیم و در بهشت خلدم ظاهرن نبودیم، منطقه ایشون اینطوری شعر گفتن: من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. فردوس برین همون جنت الخلد، آدم آورد در این دیر خراب آباد. خب بگذاریم از این حرف. پس خلاصت الکلام الهنا این شد که اثبتویی که در اینجا خدای متعال مطرح کرده، معنای اثبتو به معنای هبوط و تنزل و پایین آمدن است و این پایین آمدن گاهی پایین آمدن حسی و مکانی است و گاهی پایین آمدن شعنی و مکانی است. سوالی است که مخاطب اهبتو کیست؟ سر جمع آمده، آدم و حوا که جمع نبودن، دو تا بودن. بعد می‌فرمود اهبتا، که ما این که در بعضی از تعبیرات هم همین اهبتا به کار رفته، فاهبتا اهبتا. هر چقدر خدمت شما بین که گاهی خطاب متوجه حضرت آدم و حواست، خب طبعا به صورت تثنیه میاد مثل اهبتا، که همینجا هم میبینیم که این خطابی شده اهبتا منها جمیعا، اهبتا منها جمیعا، یعنی که این خطابی به آدم و حوا شده. منتها علاوه بر خطاب اهبتا منها جمیعا، یه خطاب دیگری هم هست که الان خوندیم. چه هست آقا؟ اهبتو. سوال این است که اون برای آدم و حوا، اینم برای آدم و حوا، که ما قیل که الان عرض میکنم، یا نه این اهبتو سرجمع هر سه، یعنی حالا که تو که بد راهنمایی کردی، اونا هم که بد عمل کردن، همه تون با هم اهبتو. حالا سوالی مطرح می شود، مگر ابلیس و شیطان یک بار دچار هبوط نشد؟ اون موقعی که در مقابل آدم بفرمایید سجده نکرد، حالت استکبار ورزید، اونجا هم فخرج انک رجیم و ان علیک اللعنت الى یوم الدین، اونم یه نوع هبوطه. اون هبوط با این هبوط، تفاوت این دوتا هبوط چست؟ چطوری راه پیدا کرده بود بعد از اون هبوط عرشبت به این مکان که آدم و حوا را؟ اینا نکاتیست که حالا در لابلای بس محضر شریف علمای اعلام عرض میکنه. گفته شده که این که خدای متعال کلمه اهبتا به کار برده، گفته شده این مربوط به زمانی است که ابلیس قبل از اینکه آدم و حوا دستور خروج داده بشوند به او به خاطر این نیرنگ و وسوسه و فریب دستور خروج داده شد. لذا اون لحظه ای که آدم و حوا تنها مونده بودن خطاب شد اخبتا منها جمیعا. پس معناش اینه که شیطان مقدم بوده و زودتر از اونجا خارج شده. اما اخبتو که به صورت جمع آمده، این دو احتمال یا بیشتر دربارش هست. یه احتمال این است که نه، اهبتو مربوط به هرسه است، یعنی خدای متعال یه خطاب اهبتو دارد، عرشبت خدمت شما به این که یه خطاب اهبتا دارد، به صورت جمع عملا شامل ابلیس هم می شود و این چون اونجا بوده دلیل هم داریم که اونجا بوده و لذا نوع مکالمات و خطابهایی که هست به گونه مطرح شده قبل از دستور به هبوط که شیطان هم اونجا بوده. تعبیرات رو نگاه کنید، یه محاذره است که بین آدم و حوا از یک سو و شیطان از سوی دیگر بوده که قبلا آیاتش رو به مناسبت دیگری محضر شریف علما عرض کردم. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. این مکالمه بین کی و کی هست؟ بین شیطان از یک سو، آدم و حوا از سوی دیگر، منتها مخاطب آدم. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، درخت جاودانه و ملکی که اساساً پایانی ندارد. سوره طه آیه 120. خب این معنیش این شیطان اونجا بوده، بعد که آدم مرتکب این معنا شد از شجره منهیه با حوا استفاده کردن، خدا به هر سه بفرماید اهبتو چون اونجا بود. یا این آیه شریفه دیگر خطاب با آدم و حوا گفت که ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من بفرمیدا خالدین. هر شبت این هم پیداست که ابلیس اونجا بوده. میگه این که خدای متعال نهی کرده، روزم عرض کردم نهی کرده و گفته از این درخت نخورید، علیاذ بالله علیاذ بالله علیاذ بالله، خدا بخل کرده نسبت به شما، میخواسته شما فرشته نباشید، میخواسته شما مخلد نباشید در بهشت، خواسته شما را به یه بهانه بیرون کنه، گفته نخورید، وگرنه بخورید که میمونید. اینم سوره اعراف آیه 20. عرض کردم سه تا سوره اون هفته عرض کردم سه تا سوره در قرآن عمدتاً متکفل داستان آدم و حواست. اول سوره بقره، بعد سوره اعراف، بعد سوره طه. این سه تا سوره متکفل، منتها سوره اعراف و طه مفصل‌تر از، یعنی جایی که توضیحش اونجا نیامده تو سوره اعراف آمده. یا خطاب خداوند به آدم، فقلنا یا آدم این هذا عدو لک و لزوجک، این هذا عدو لک. پیداست که شیطان اونجا بفرمیدا با اشاره به هذا نشون دهنده این که اونجا بوده. این هم از این جهت. بنابراین طبق این حرف گفتن اخبتو جمع و مقتضای جمع مقتضا می کند که آدم و حوا تنها نباشند، عرض شد خدمت شما به این که بلکه ابلیس هم در کنار اینها امر شده به هبوط. بنابراین شیطان می شود گفت دو تا هبوط داشته. هبوط اولی که شیطان داشته پس از استکبار و سجده برای آدم و لازمه اون هبوط از اون مقام عالی است به عنوان منزلت و شأن رفیع اونجا آمده. عرض شد خدمت شما به این که آیه شریفه این است فحبت منها، این همون دستور به هبوط اوله برای شیطان، فحبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها. اینجا جای بلاغا تکبر نیست، فخرج اینکه من از ساغرین، تو خار شده هستی، کوچیکی، کوچیکتر از این حرف ها هستی که تو اینجا گردن کشی کنی و در مقابل دستور ما سرکشی کنی. اعراف آیه 13. این اشاره به همون هبوط اول شیطان است بعد از امتناع از سجده. هبوط دومش همین هبوط هست که حالا مفسرین گفتن بعد این که از اونجا رونده شد یه روزنه پیدا کرد که بیاد سراغ آدم، بالاخره یه روزنه پیدا کرد بیاد سراغ آدم و آمد سراغ آدم و آدم را اغوا کرد، ولی باز خدای متعال به او امر کرد که هبوط پیدا کنه. نتیجه این مسئله این می شود که منازعه بین آدم و حوا از یک سو و شیطان از سوی دیگر و همچنین ذریه اینها یک منازعه همیشگی است. خدای متعال می فرماید این شیطان لکما عدو مبین. حالا خطاب به آدم و حوا است. بعضی گفتن عرض شود خدمتون می که در آیه فاطر آیه 6 این شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا که شامل ذریه آدم هم می شود. یا آیه شریفه علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. اینم باز سوره یاسین آیه 60 مربوط به ذریه و ایناست. احتمال دیگری که وجود دارد این است که اهبتو در اینجا عرض شود محضر شما به این که مربوط به آدم و حواست ولو صیغه جمع است، اما ما در زبان عربی داریم که جمع از دوتا به بالاتر شروع می شود. لذا تو منطق تو ذهن مبارک علمای اعلام هست به دوتا هم جمع اطلاق می شود. حالا اون کلمه احترام یه بحث دیگریست، ولی اون چه که گفتم در قاعده زبان عربی جمع از دوتا به بالاتر هم اطلاق می شود. خدای متعال به اینا عرض شود خدمتون این که فرمود. دلیلی که عده‌ای از مفسرین در اینجا مطرح می کنن میگن به خاطر این که ابلیس یک بار دچار هبوط شد و دیگه این که حالا دزدکی رای پیدا کرده سراغ آدم آمده دوباره که آدم را اغوا کند، این چیزی نیست که دیگه در قالب هبوط بگذارد، چون مسکن دائمی برای ابلیس و شیطان نبوده، برخلاف آدم و حوا که اینجا را میخواستن به عنوان مسکن دائمی برای خودشون انتخاب کنند. عرض شد خدمتون احتماله. تا الان چند تا احتمال دادیم فضلای معاصر اینجا هستید دیگه. یه احتمال این است که اهبتو مربوط به آدم و حوا و ابلیس باشه. احتمال دوم این است که اهبتو مربوط به آدم و حوا فقط باشه. احتمال سومی که دادن گفتن آدم و حوا و ذریه آدم و حوا. اینم احتمال سوم که حالا انشاءالله روز چهارشنبه هفته آینده نظر علامه طباطبایی را میخونیم. این نظر سوم نظر عرشبت خدمت شما بین که مرحوم تبرسی در جوامع الجامع هست، در جلد 1 صفحه 44 ایشون همین نظر را ترجیح دادن که اهبتو معناشون خودتون و بچه هاتون دیگه برید عرشبت جاتون دیگه اینجا نیست، یعنی بچه هایی که در هر شبت خدمتون این که ذریه اینها و در نسل اینها بوده برید تو دنیا اونجا حالا هرچی میخواید با هم دعوا کنید. بعضکم عدوون بفرمیدا لبعض. اینم نظر مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه. هر شبت خدمت شما این که انشاءالله روز چهارشنبه محضر شریف بزرگان هستیم و نظر علامه طباطبایی را در این زمینه بیان میکنیم که از میان این سه نظر چه نظری دارن یا نظر چهارمی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. سلام از آن
توی مکاسب معنی شیخی را تو بحث لحبی روایتی مطرح میکنم اونجا که شیاطین بعد از برسد